رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 118، عنوان نشست، شرح دعای شریف مکارم الاخلاق، بخش 8. ارائه کننده حجت الاسلام مسعود ادیب، عضو هیئت علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید.
اللهم بكر بلطفك نيتي وصحح بمعونك يقيني واستفتح بقدرتك ما كسب مني. قدرتك بسعت كردين وجود صرفا بمعنی فراوانی بمعنی کمال و تمام است. بنابراین میتوان این جمله رو اینگونه معنا کرد که خدایا با لطف خودت نیت من رو به کمال برسان، به تمام برسان، کامل کن. اگر مراتبی در نیت قابل فرزت یا آنچنین مقصد برسان. و البته نکته اون تعبیر لطف است. لطف چنانکه از شد یعنی تصرف لطیف، خفی، ناپیدا، ظریف. اون تصرف خفی و ظریف معنا در جای صورت میگیره که موضوع تصرف هم یک شیء خیلی لطیف و ظریف باشه. بارش با اکسازی به ابزارهای بسیار ظریفی نیاز دارید که پیشگوشی های خیلی ظریف، آنجارهای خیلی ظریف و ظریف. این ساعت یک مصنوع خیلی ظریف و لطیف و ظریف هست. بیداست اون فضایی که باید نیت در شکل بگیره زمیر آدمی برای که از یک لطافت و دفت خاصی برخورداره. شاید بشود گفتیم میتونه ناظر باشه به ناخودآگاه آدم، چون انسان غیر از اون صاحب خودآگاه ذهن و ضمیرش خودش متوجهش هست میتونه اون رو مطالعه کنه. خیلی وقتا انگیزههاش، اندازش، افعال نفسانیش از ساحت ناخودآگاه ذهنش داشته میشه. اون چیزایی که به تدریج در ذهنش رسوب کردن، جا گرفتن، الان وقتی خودش رو کنترل میکنه، وقتی خودش رو مرور میکنه، نمیتونه اونها رو پیدا کنه. با یک مطالعه عمیق، با یک روانکاوی باید رفته میشه به اون بکنه. اما همه اونها که خودآگاه ما، چه ناخودآگاه ما، همه در پیشکار خداوند حاضر ذهن او به همه اونها در یک مرتبه، در یک سطح. بنابراین از او میخواهیم که در ناخودآگاه ما تصرف کنه و کمک کنه که با لطف او، یعنی با تصرف ظریف و دقیق و خفی او، آنچه در ناخودآگاه نیت من رو مشغول کنه و از خلوص و کافی بیرون بیاره برطرف بفرمایه. و صحح بمعندک یقین، خدایا یقین مرا به آنچه نزد توست تصدیق کن. اولا این به ما اندک یا آنچه نزد توست میتونه متعلق به محلق باشه، به اصطلاح میتونه متعلق به یقین باشه. در فرض اینکه متعلق به تحلق باشه، معناش این میشه که خدایا به کمک آنچه نزد توست، با آنچه خودت داری، با اون امکانات و ابزارهایی که در اختیار توست و از حول و قوه و اختیار من بیرونه، اون عنایت خاص تو، اون لطف تو، اون اشرافی که بر تمام عرصه‌های وجود من داری، یقین من رو اصلاح کن. اما اگر که به معاملت رو به یقین متعلق بگیریم، معناش این میشود که خدا یقین من به آن که نزد توست را اصلاح. یقین من به آن که نزد توست، یعنی یقینی که به قدرت تو، توان تو، علم تو، احاطه تو و عالم هستی دارم. این که به جای تکیه بر اسباب بر توسل تکیه کنم. البته نظام به عالم نظام اسباب و مسبباته. در این عالم خدای تبارک و تعالی اراده فرموده که هر سه فعلی به نتیجه خط بشه، هر نتیجه ای از مقدمه به دست بیاد. ما همین نظام رو تصمیم شخصی میشنم، اما این نظام رو نباید مستقل بدونیم. تمام تفاوتی که دعوت توحیدی انبیاء علیهم السلام با دعوت‌های علمی متعارف دارن در این است که انبیاء میگن این نظام صدر و مصطفی رو مستقل ندید، این نظام سرشتش در جای دیگری و همه اسباب و مسببات هم به اینایی که شما تا حالا شناختید محدود نمیشه. این اسباب و مسببات که تا حالا ما شناختید نظام عادی و متعارف جهان هست، اما جهان خیلی فراختر از اونی داره که ما تا حالا شناختید. خیلی دایه های پنهانی داره. آنچه ما از جهان شناختیم نهایتاً ازش تعبیر میکنیم به عالم شهود. این جهان یه عالم غیبی هم داره و اگر کسی تکیهش بر اون عالم غیب شد، به صاحب عالم غیب شد، به خدای غیبدان شد، نهی از اسباب و مسببات عالم شهود استفاده نکنه. دلگرمیش پیدا نیست، نه با آمدن اسباب و مسببات دلگرم میشه، نه با رفتنشون بهتر. از اسباب مسببات استفاده میکنه، چون که از هر ابزاری برای نیل به مقصود، از هر ابزار درستی برای نیل به مقصود درست باید استفاده کنه، اما نه دلگرمیش به اینها، نه اگر خدای نکرده اسباب مسببات از دست رفت احساس استیصال میکنه، احساس واماندگی میکنه. صحه به ما اندکه یقینی بنابراین انسان معناش میشه که خدا یقینی من رو تثبیت کن. تثبیت کنی معنی تثبیت هم میده، یقین من رو تثبیت کن، از خطا و از انحراف دور کن. در چی؟ در این که یقین هم نسبت به اون چیزایی باشه که نزد تو، نه اون چیزایی که نزد خودم. ما معمولا اون چیزایی که تو دست خودمونه بیشتر بشه اعتماد داریم تا اون چیزایی که در دست ما نیست. روایت می فرماید که نسبت به آن چه بهش امید نداری امید بیشتر باشه تا اون چیزایی که بهشون امید داری. اون چیزایی که به حسابت نمیاد باید وقتا کارسازتر در زندگی تو و در زندگی تو باشه نسبت به اون چیزایی که تو محاسبات تو بردی. به قول حافظ از خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. گاهی وقتا اینجوریه، اون بخش‌های نادیده، اون در بخش‌های محاسبه ناشده تأثیرات عمیق‌تری در روح و شخصیت انسان می‌گذاره. عوضاً معنای این حرف‌ها نادیده گرفتن محاسبات و بی‌ارزش کردن محاسبات نیست، یک زندگی آشفته بی‌حساب کتاب نیست، نه برنامه‌ریزی برای زندگی فردی و اجتماعی. خیلی لازمه، خیلی مهمه، اما اینا همه بخشی که در اختیار منه. باید بدانم عالم خیلی فراختر از این هاست. نگرش هم به عالم باید تصدیل کنم. تکیه و تقوا و دانش در طریقت کافری صاحب یستم هنر دارد و کل باید است. به امکانات خودش آدم نباید داده بشه. شما تاریخ انبیا رو نگاه میکنید، تاریخ اسلام رو نگاه میکنید، در یک میان جامعه اسلامی روزگاری بود که در مثلا جنگ بدر تعداد سپاه مشرکین بیش از 3 برابر مسلمان ها بود. مسلمان ها بنابر آنچه نقل شده حدود 13 نفر بودن در آن جنگ، با یک اسب و چند تا مخصوص شتر و بقیه پیاده و اسلحه های بسیار سبک و چند توان، در حالی که مشرکین با سپاه حدود 1000 نفره به سمت اونها آمده. ولی خدا کمک کرد، از مرافقشون، ایمانشون، زمینه شد برای عنایت الهی به این جمعیت اندک و از اون سپاه فارغ آمدن و شکست عجیب غریبی به مشرکین وارد شد. قرآن در مورد سپاهی که داوود علیه السلام در میان اونها بود تعبیر این فرمت در کم من سعت من قلیلت من قلب از سعت من تسیدت هم به ازن الله ای بسا گروه اندکی که به ازن خدا تونسته و گروهی بزرگ غلبه پیدا کنه و خارج بشه. از توی دیگر در جنگ حنین مسلمان ها مکه رو فتح کرده بودند، تمام جزیره العرب خیره به شکوه مسلمان ها بود و یک سپاه ده هزار نفری از مدینه به مکه رفته بودند. بعد تصمیم گرفتند که برای منتا کردن دفاعات و توطئه های دقیق به سمت طائف دارند، حرکت کردند در ضربه هنگ قبیله حوازن به ما حمله کرد. کار ما که اتفاق مسلمان رو قرآن فرماید و یوم هنینین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم من الله شیئا. بیاد روز هنینگا که خیلی از جمعیت کثرت سپاه خودشون به اوج رسیده بودید ولی به دردتون نخورد. در همه اسرار زندگی برنامه‌ریزی باید باشه، تدبیر باید باشه، اما دیده توحیدی میگه پشت اینها رو میبینید. دیده میخواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بیخ و بن. دیده سبب رو برکنه، نه برنامه زندگی بی سبب باشه. دیده سبب چشم نده، حتی به توانایی های خودت، به حول و قوه خودت چشم نده. در داستان نوح علیه السلام قرآن می‌فرماید که وقتی نوح به پسرش گفت بیا سوار شو، لا آسم الیوم من امر الله، این عذاب کامده امروز کسی نمیتونه در مقابلش عصمت پیدا کنه، نجات پیدا کنه. پسر نوح گفته بود که میرم بالای کوه، سعابی الی جبل یعصمنی من الماء، میرم بالای کوه. نوح جواب داد لا آسم الیوم من امر الله. مولوی میگه حالا در تعبیری که خودش میکنه پسر نوح گفت شنا بکنم میرم بالای نوح. مولوی میگه کاشکی او آشنا ناموختی تا طمع در نوح و کشتی دوختی. ولی توانایی که فکر میکنی من میتونم من بلدم کار رو خراب میکنه. تکیه به توانایی فردی نباید کرد. ببینه اینکه و توانایی های فردی هم همه لطف خدا و همه اراده خدا. نگاه موحدانه میگه و ما رمیت از رمیت و لکن الله هرم و اونجایی که تو تیر اندازی کردی تو نبودی، کار خدا بود. اونجایی که تو خیال کنی کار تو بود، کار خدا بود. چون همه این نظام مقبول اراده ی بود. نکته دیگر این که این اصلاح که اینجا و تصل به ما اندازه یقینی در دعا گفته شده به معنای طلب صلاح لزوما نیست. باب استفعال گاهی به معنای انجام کاری با کوشش و جدیت و ظرافت هست. مثلا میگن استحرت کن و طلب من الحائط میخیلی تو دیوارم بود استحقی بیرون و وسطل به ما عندت یقینی یعنی باید تلاش مستمر. البته تلاش مستمر به برای خدا نیست، خدای تبارک و تعالی برای انجام فعلش داره این تلاش کنه، کار او کن و یکونه. ولی چون جنبه انسانی پیدا میکنه، با من در اوقات پیدا میکنه، در واقع در یک حرکت مستمر عنایت تو باید در یک حرکت مستمر من رو استدعا کنه. درخواست یک نوع استمرار پیگیری. اگر تشبیه کنیم رفتار خودمون و مشی خودمون رو به حرکت کرات آسمانی گرده مثلا خورشید، این سیاره ها به دور خورشید یه نیروی برید از مرکز این سیاره ها رو هم به آن به سمت پرتاب شدن و به دور رفتن و به عمق فضا گم شدن دعوت میکنه. یه نیروی جاذبه خورشید هم آن به آن اونها رو به سمت خودش میکشه. این باعث میشه در مدار خودشون محفوظ بمانند و راهشون گم نشه. خدایا اگر رعا کنی من دوری در مرده من را کجا آباد خواهد بود. تو با عنایت خودت آن به آن با جاذبه لطف و محبت خودت من به آن به آن به سمت خودت جلب کن. اللهم صل علی محمد و آله و اسقنی ما یشغل ما یشغل الاهتمام به. خدایا بر محمد و خاندان او درود فرست و در اون اموری که پرداختن به اونها و توجه به اونها و هم و غم اونها من رو مشغول می کنه تو مرا کفایت
یکی عمری در حاشیه زندگی خود به خود در جریان میگذره. ولی وقتی عمر مهمی هم هست، شما در مورد بدن خودتون حالت بفرمایید، مهمترین کاری که داره در بدن ما اتفاق میفته ضربان قلب ما. اگر چند دقیقه این ضربان متوقف بشه، اون به مغز و بعضی اندامهای رئیسی برسه، اصلاح از دنیا میره، زندگی خاتمه پیدا میکنه. اما ما اهتمامش نداریم، چون خودکار داره کار میکنه، حواستون بشین داره کار خودشون میکنه. تنفس هم تقریبا همینجوره، نیمه هوشیارانه نیمه ناآگاهانه است. یعنی اگه بهش توجه کنیم متوجه میشید داریم نفس میکشیم. اگه توجه نکنیم حواستون به کار دیگه باشه، تنفس هم خود به خود صورت میگیره. پس حیات ما دوتاست دیگه، جریان خون اکسیژن رو به تمام بافت‌ها و سلول‌ها و همه اجزای بدن میرسونه، بدونی که ما در موردش خیلی فکری کنیم، خیلی برنامه‌ریزی کنیم. اما خب حالا ما هم باید رمضان تشنه ایم، گشنه ایم، از الان به فکریم که انشاءالله این لحظه نورانی و دلنگیز افطار چه میرسه که ما بعد از خجالت آب و غذا در بیاریم. اون آب و غذا باید تبدیل بشه به مواد بسیار ریزی در یک فرایند خیلی با دردسر و طولانی، تا بعد ما این گلبول‌های خون ما، گلبول‌های قرمز ما بردارن ببرن در افرانوات بدن تولید کنن. اصل کار ایناست که اونا در واقع جنبه مقدماتی داره اون خوردن رو آشان میدن. اصل این کاری که گلبول‌ها دارن میکنن، کار اصلی ما بیفرقی نداره. از لزوماً بین آنچه ما به توجه میکنیم و برای برنامه ریزی میکنیم و آنچه ضرورت داره و اهمیت داره رابطه مستقیمی برقرار نیست. ما این کاری بدن کار اون کارهای مهمتر و اصلیتر واگذار به نظام خلقت شده، به طبیعت شده، داره انجام میشه. ما کارهای بعیدتر اتفاقا باید انجام بدیم. در همه امور زندگی میتونه اینجوری باشه، این واگذار کردن کار به خدا معناش نیست که ما کار انجام نمیدیم، معناش اینه خیلی ذهنت رو بهش مشغول نکن. خدا یه چیزایی میگه که احتمال اونها، هم و غم اونها، دل مشغولی اونها یا شما رو کار به خودش مشغول میکنه. خب تا اون فکر یه چیزایی هستن که در واقع نباید باشن. تو جواب به فکر این باشم که قلب من داره درست میزنه، دقیقه یه بار چک کنم، دقیقه یه بار نبضم رو بگیرم، درمان سنگ بذارم ببینم دارم درست قلبم میزنه. نمیش کنم داره میزنه کار خودش رو میکنه، به بعد رو بکنم کار رو بکنم. خدایا یه کمک به من بکن، یه عنایت به من بکن، کفایت کن من بر عهده بگی که من حواسم دنبال کارهایی که چون تا اون دل مشغولم میکنه نرم، حواسم به کارهای اصلی باشه. دل مشغول ما نوعاً کارهای اصلی نیست. خدا رحمت کنه، صامد بروجردی میگه در لقمه نان شود به یک تب شمار. این چه رو بوده؟ ولی یک برنگی شده ایشون موقع لقمه نان یک تب شمار میشدن خیلی کار دشمنی که الان برنگان برنگ قیمت ها رسیده. در لغمه نام شبت به یک ست تومان هرگز نکنم دعا که گردن ارکان. بنده به سراغ بندگی باید بود و از ما خدا اتنام که ارکان چه گرم؟ بنده باید بندگی شروع کنه، بنده باید خدا کار اون کار خود شده باید انجام بده. ما متاسفانه خیلی وقتها ذهنمون، قوامون، حملمون، غممون معطوف به اموری که اگه مشغولش هم نباشیم انجام میشه. خیلی مهمی یا حتی این مهم هم هست در روال طبیعت پیش انجام شده خود به خود اتفاق خواهد افتاد. بالاخره این بدن رشد میکنه، به فردا احتیاج داره، جستجو میکنه، پیدا میکنه. البته پاک بودنش، حلال بودنش، سالم بودنش، آلوده نبودنش، مقم بودنش چه مهمیه؟ هم مقم به ما اینا نباید باشه. خدایا مرا کفایت کن در اون اموری که اهتمام مرا به خودش مشغول میکنه. خب خیلی خوب، هم و هم ما در اینجا برطرف شد، خدا کفایت کرد، این امور رو خودش اداره کرد، به دستگاه خدمت واگذار فرمود و انجام شد. بعد ما چیکار کنیم؟ بس تعاملنی به ما تسالانی قدم تن منو به کار بگیر در اون زمین هایی که فردا در مورد اونا از من پرسش میکنیم. ما مسافر یک راه طولانی هستیم، ما به سمت ابدیت داریم حرکت میکنیم، ما اصلا برای ابدیت آفریده شدیم. این دنیا یه مرحله مقدماتی است که بیایم یه دوره کوتاه آمادگی هایی رو تحصیل کنیم، وسایل رو جمع وجور کنیم برای اون سفر درازمدتمون، برای اون منزل بسیار دور و درازی که باید بریم. خب یه چیزای اونجا رو مورد نیازه، اونا رو باید آماده کنیم. خدا برای استعمال یعنی به کارگیری، منو به کار بگیر، واستعملنی، منو به کار بگیر. در کسر این حالی به ما تسأل و میقدر هم در زمینه اون اموری که فردا در باره اونها از من سؤال میکنیم، اون چیزایی که به شخصیت من اضافه میکنه، به انسانیت من اضافه میکنه، هویت واقعی من رو شکل میده. این که حالا امروز جای خواب من خیلی راحت باشه یا نباشه، شب سمور گذشت و شب سمور گذشت. در دفتهای از دوست سمور خوابیده بود سلطان محمود غزنوی، تغییر بیچاره از شب از بیچارگی و بینوایی در سمور نونوایی خوابیده بود. هر دو صبحی از من که لب سمور گذشت و شب سمور گذشت. اونی که باقی میمونه اینه که در این زندگی ابدی من چیکاره شدم، به کجا رسیدم. همش هم اون اونا رو مشغول داشتم، چه معرفتی از خودم پیدا کردم، چه معرفتی از حالا نفسی پیدا کردم، چه معرفتی از تو و رابطه خودم با تو پیدا کردم. من چیکارم در این عالم، به کجا آمدم، آمدنم بعد چه بود، به کجا میروم، آخر من ماهیتم، اینا رو پیدا کنم. و تفرق ایامی فی ما خلق تنیده، استفراغ در عربی یعنی تهی کردن، خالی کردن، یه درد از تفریش هست به کاری تمام محتوای یک مجموعه. این خاصی هم دیم در مورد اون وضعیت خاص کاری هم یه دفعه در مورد نهزم استفراغ به کارگیری همه تمام و قوت یکی را یا چیزی را به کار گرفتن. در مورد مجتهدین میگن وظیفه‌شون اینه که استفراغ مرد بکنن برای یافتن حکم خدا. اجتهاد یکی آدمی تمام تمام خودش رو به کار میگیره تا با رجوع به دلایل و استفاده از روش‌های معتبر علمی بتونه حکم خدا رو بفهمه. و تفرق ایامی، روزهای من رو، روزگار من رو تماماً برای این مسئله گرده بگیر، تماماً به این کار بگیر. به چه کاری؟ فی ما خلق تنیده، در اون چیزی که من رو برای اون آفریده ای. و سفر ایامی فی ما خلق تنیده، خب ما رو خدا برای چه کاری آفریده؟ قرآن فرماید که ما خلق الجن و الانس الا لیعبدون، برای عبادت و عبودیت آفریدیم، برای جز عبادت و عبودیت نیافریدیم. استثنا این حالت حرف هم بیان میشه که خاطر جمع باشیم هیچ کار دیگه به عبودیت کار اصلی ما نیست. معنی عبادت و عبودیت هم این نیست که تو تا حروف بجاده رو نبینید گوشه این نمونم از حالا غیب برسه دیگه کار کنم، ما خاطر حاضری بنشین بکنیم که خدای تعالی ما رو در آنچه برای اون آفرده شدی به کار گرفته. ما فقط تو به اون سجده میدیم و رکوع میکنیم و نماز به جا میاریم. نه، عبودیت چنان که حالا در بخشهای بعدی دو هم به اون بیشتر اشاره خواهیم کرد، یه عبد عبودیت یعنی خاضع شدن، تسلیم شدن، رام خداوند شدن. طریق المحبت جاده‌ای که کشته شده، هموار شده، پاک شده. انسان‌ها برای آفریده شدن که در این نظام تسلیم اراده خدا بشن و از طریق این تسلیم شدن در واقع به یک کمال ارتقای برسن، رنگ خدایی بگیرن، به خدا شد، به خدا گونگی برسن، به خدا قرب پیدا کنن. خدایا تمام روزگار من رو مشغول این کار کن، در این کار صرف کن که به عبودیت تو مشغول باشم، به بندگی تو مشغول باشم. و اغننی و اوسع علی فی رزقک، خدایا من رو غنی کن، یعنی من رو غنی کن، یعنی من دیگه هیچ گونه کمی و فقری در وجودم نباشه. این که نمیشه، چون فقر ویژگی ذاتی غیر خدا و من انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید، شما همه غنی خدا هستید، تنها غنی ستودنی خدا. به قول سبستری یعروی به ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد تا با اعظم. فقر و بیچارگی اصلا خصوصیات ذاتی ماست، ما خیلی فقر و بیچارگی هستیم. پس این که معنی نداره که فقر ذاتی ما بخواد برطرف بشه، نه، عقل یعنی محتاج غیر تو نباشه، محتاج قلب نباشه، اینجوری یه معنی باشه. البته بابا این معنای راجعی نیست، در روایت هست که از محمد علیه السلام فرمودن که این وقت دعا نکنید خدای محتاج خلق باشن، چون امکان ها وقتی احتیاج دارن. اگه دعا کنید خدای این وقت محتاج خلق باشن، معنیش این خدای من بودر دعا کنید خدای محتاج بدان روزه بار باشن، به چرار خلق به احتیاج دارن. حالا این زندگی این جهانی تعامل و ارتباط رو احتیاج دارن. نه، معنای جنا اینه که بی‌نیازی من رو تو دلم قرار بده، احساس جنا از غیر خودت بدم. من واقعا دارم با دیگر شما زندگی میکنم، تعامل میکنم، احتیاجات من اونجا مطرح میشه، اما همونطور که گفتیم به اسباب چشم نمیدوزم، به آنچه در دست مردم هم چشم نمیدوزم. زنای امافی اگر نام البته یه خبری رو وجود داره با ما اینه که یواش یواش احساس استقنای ذاتی بکنم و لدا بلا حاصله در ادامه و اقنینی و آسف علیتی رو بکر خانی به توبیدار می فرماید که به بیشار خدا عرض می کند که ولا خفته می گل بطر کنا بده ولی بطر نده. از این بخش دعا با چند تا تعبیر و جمله مواجهیم که در هر کدوم از اونها امام از خدای تبارک و تعالی یک صفت پسندیده و یک فضیلت اخلاقی رو طلب میکنه، بلافاصله خطری که متوجه اون فضیلت هست، آفتی که متوجه اون فضیلت هست، که اگر افرادی در اون فضیلت صورت بگیره به اون آفت مبتلا میشه رو هم متذکر میشه و در قالب دعا فضیلت رو از خدا میخواد و اون آفت رو به خدا پناه میبره که بهش مبتلا نشه. و در واقع به ما میآموزه که باید مراقب باشیم، اگر فضیلت حنا و بی‌نیازی در وجود ما پدید آمد به آفت بتر مبتلا نشویم. حالا انشاءالله در این باره جمله بیشتری در مواد بعد به عرض شما خواهم رساند. از خدا میخواهیم که همه ما را غنای در نفس و تدبر در پیشگاه خودش عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.